الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمین یا رب العالمین. در بحث تبلیغات جهانی و همچنین تبلیغات اسلامی و تطبیق این دو با یکدیگر و نقاط مشترک هر دو و زیرمجموعهای این دو مبحث، مطالب متنوع و متعددی رو خدمت آقایون و خانوم ها در جلسات گذشته عرض کردیم. در این جلسه همونطور که عرض شد، معنای مبلغ رو پی میگیریم با مقدماتی که به عرض آقایون و خانوم ها رسونده ایم. پس از مقدمه‌ای که در باب واژه مبلغ خدمت حضرات عرض شد، می توانیم این لغت رو به این صورت معنا کنیم که مبلغ به معنای رساننده پیام و خبر هست تا به آخر، یعنی به نحوی که مقصد و هدف گوینده پیام رو تأمین نماید به طور کامل. به عبارتی دیگه، مبلغ باید به نحو احسن و اکمل وجه پیام مورد نظر رو به مبلغ، یعنی کسی که پیام را دریافت می نماید، برسون. و در این زمینه هرچه که کوتاهی بکنه در هر موردی باشه و در هر بعدی که باشه، در واقع از کمال پیام کم کرده و اون رو ناقص رسونده. پس در واقع مبلغ باید اسمی با مسما باشه. بعد از اینکه معنای واژه خود را دانست، باید یک اسم با مسمایی باشه، یعنی واقعا پیام دریافت شده رو به طور کامل و بدون نقص به گیرنده یا گیرندگان پیام برسون. حالا اینجا دو مطلب هست. یکی این که مبلغ می تواند خودش سازنده پیام باشه، به این صورت که یک نفری در بعد تجاری خود شرکتی رو ایجاد کرده و سپس برای پیش برد اهداف اون شرکت شخصا اقدام برای تبلیغ آن شرکت می نماید. اینجا میگن مبلغ خودش سازنده پیام هست، یعنی پیام رو خودش ساخته. در واقع که چی هست؟ میخواد به کی برسونه و شروع میکنه. اگر پوستری باید چسبونده بشه، تراکتی باید چسبونده بشه، اگر اعلامیه‌ای باید پخش بشه، به دیوار نصب بشه، اینها رو خودش شخصا و رأسا انجام میده. خودش سازنده پیام هست. وجه دوم این است که مبلغ خود سازنده پیام نیست و در ساختن پیام هیچ نقشی ندارد، بلکه پیام را از دیگری میگیرد و به دیگری یا دیگران میرساند. اینم باز مبلغ وجه دوم هست. پس ما از این نظر می توانیم دو نوع مبلغ داشته باشیم، بیشتر هم نمی تونیم داشته باشیم. دو نوع مبلغ کلی از این نظر. خب عرض شد که مبلغ با توجه به معنای لغوی و اصطلاحی که دارد، در هر بعدی باید پس از اینکه معنای واژه خود رو دریافت و شناخت، به طور اکمل و احسن وجه به تبلیغ بپردازه. تبلیغ یعنی چی؟ یعنی اینکه پیامی رو که خودش سازنده اون هست یا از دیگری یا دیگران اخذ کرده گرفته، به اون کسانی که باید اون پیام رو برسونه به نحو احسن برسونه و این کار رو انجام بده. قبلا هم این رو عرض کردیم که مبلغ میتواند مبلغ تجاری باشه، مبلغ اقتصادی باشه، مبلغ سیاسی باشه، مبلغ اخلاقی باشد، مبلغ اجتماعی باشد، مبلغ اعتقادی باشد، مبلغ علمی باشد و از این قبیل مطلب زیاده. در همه این زمینه‌ها انسان میتوانه که یک مبلغ باشه. باز قبلا هم عرض کرده بودیم که با توجه به اون معنای تبلیغات، که هر چیزی در عالم وجود وقتی که تبلیغ میکنه برای موحد حقیقی و واقعی، پس در عالم وجود مبلغین میتوانند بسیار متعدد و متنوع باشند در هر زمینه. یک مثال هم از اجتماعیات میزنیم که در اذهان بهتر بنشینه، که یه مقدار از این ثقالت کلمه مبلغ در اذهان نورانی آقایون و خانوم ها بکاهه و کم بکنه. یک نفر که میرود خواستگاری یک خانومی، اون خانوم با تمام وجود برای تبلیغ خودش در نزد این آقا، و این آقا با تمام وجود برای تبلیغ خودش در نزد اون خانوم میکوشه و تلاش میکنه. این رو بهش میگن، عملی که انجام میشه اینجا بهش میگن تبلیغ. و کسانی که دارن در این زمینه تلاش میکنن و کار میکنن بهش میگن مبلغ یا مبلغین. اما یک مطلب هست، چون متاسفانه ما دیدمون در عالم خلقت و عالم وجود همواره یک دید محدودی بوده، یعنی در اصل خلقت ما دید ما اصلا یک دید محدود خلق شده به طور کلی. این دید محدود توسط خود ما به واسطه عدم مطالعه و تحقیق و عدم تحصیل ما و یا اهمال، تنبلی و کاهلی و سستی های ما، هم دید محدود ما در عالم خلقت به واسطه خودمون دچار محدودیت های خاص و خاص دیگری هم شده. و لذا به یک واژه مبلغ از همون دریچه محدودی که خودمون خاص و خاصش کردیم باز داریم نگاه میکنیم. تا به ما میگن مبلغ، بلا فاصله ما یک فرد روحانی باید به نظرمون برسه که این رو یک پوشهی به دستش دادن یا یک کتابی دستش هست، منبری هم باید باشه یا جایی باشه ایشون بره اونجا تبلیغ کنه. اما اگر ما دیدمون رو دوچار اون محدودیت های خاص و خاص نکنیم، بگذاریم همون محدودی که ما هستیم در عالم خلقت، ذهنمون بالاخره نامحدود که نی، نامحدود متعلق به پروردگار متعال هست، همون محدودیت کلی که در عالم خلقت داره دیگه دچار محدودیت های جزئی ترش نکنیم. به یک با این دریچه‌ای که میخوایم نگاه کنیم، یک دریچه کاملا بازی باشه که دچار محدودیت ها نباشه. اگر با این دریچه و با این چشم و با این دید نگاه کنیم، خواهیم دید که در عالم وجود همه چیز مبلغه، همه چیز داره تبلیغ میکنه، تمام ماهیان دریا دارن تبلیغ میکنن. اما مطلب سر اینه که گاهی هست در تبلیغات مبلغ کم میذاره، کوتاه میاد، گاهی هست مبلغ یعنی کسی که باید پیام رو دریافت کنه با عرض معذرت میگیم خنگ پیامو دریافت نمیکنه. وگرنه در عالم وجود تمام ماهیان دریا مبلغن، دارن تبلیغ میکنن. شما نگاه کنید به همه این موجودات دریایی، رنجهای اینها رو ببینید، اساس خلقت اینها رو ببینید، چگونگی تغذیه اینها رو ببینید، چگونگی مسائل ازدواج اینها و آمیزش اینها رو ببینید، چگونگی خانداری و خانواده داری اینها رو ببینید، معاشرت ها و چگونه برقرار شدن روابط بین اینها رو شما نگاه بکنید. تمام و تمام اینها وقتی که شما به اون دیدی که باید نگاه بکنی نگاه بکنی، خواهید دید که تمام اینها دارن داد یک چیز رو میزنن، داد این رو میزنن که این عالم بدون موحد، بدون مهندس، بدون صانع، بدون سازنده، بدون پروردگار، بدون الله نیست. این میگن مبلغین برای الله تعالی، اینها پیام رسان برای الله تعالی به صورت تکوینی. تشریعیش هم که پیامبران هستن که به صورت تشریعی دارن تبلیغ میکنن، اینا تکوینن یعنی فطرتن مبلغن، همه اینا مبلغ. بعد شما بیا در عرض در زمین نگاه بکن، تمام موجودات زمینی مبلغ هستن، همه دارن به نوعی تبلیغ میکنن. یک تبلیغ کلی در همه عالم وجود و در بین همه موجودات هست برای یک چیز که فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، همه اینا دارن برای اون تلاش میکنن. این یک تبلیغ کلی است. در این غیر از این تبلیغی که دارن انجام میدن، یک تبلیغ هم هر کدوم برای خودشون به صورت شخصی دارن. پس یک تبلیغ عام هست، یک تبلیغ خاص هست. تبلیغ خاص این مبلغین هر کدوم برای خودشون هست. ماهی در دل دریا برای اینکه نظر ماهی ماده را به سمت خود جلب کند یک نوع تبلیغات انجام میده. خروس برای اینکه نظر مرغ را به سمت خودش جلب کنه در خشکی یک نوع تبلیغ انجام میده. تبلیغش اینه که این کرکوپره سرش رو یا حالتهای خاصی بهش بده که نظر مرغ رو به سمت خودش جلب بکنه. داره تبلیغ برای خودش میکنه. غیر از اون تبلیغ کل که برای یک صانع هست دارن تکوینن انجام میدن، باز از همون حالت تکوینی در حیوانات البته برای خودشون به صورت خاص هم دارن تبلیغ انجام میدن. خیلی دقت بفرمایید، میخوایم نتیجه بگیم. کفتر چایی شما میبینی یک بغبغوی عجیبی به راه میاندازه، همچین دایره ای رو درست میکنه دور حیوان کفتر چایی ماده میزنه برای اینکه برای خودش تبلیغ بکنه، نظر ماده را به سمت خود جلب بکنه. به این کفتر چایی نر میگن مبلغ، به اون ماده میگن مبلغ. اگر اون پیام این رو درک بکنه، اینجا یه عروسی خوشگلم را میفته، ازدواجی هم صورت میگیره. اگر پیام اینو دریافت نکنه، پر میزنه بالا میشه میره، میگه آقا یا پیامتو نگرفتیم، یا حال نداریم پیامتو بگیریم، یا الان ما اصلا تو این وادیا نیستیم. این مثال رو برای چی دارم عرض میکنم؟ برای اینکه شما متوجه بشیم، ما متوجه بشیم که همواره از یک نگاه، از یک دریچه به مبلغ ما نگاه نکنیم. تا میگن مبلغ، ما زود یه روحانی ذهنمون نیاد، یا یه آقایی که مثلا سخنران پشت تریبون داره سخنرانی میکنه. هر کسی و هر موجودی میتواند مبلغ باشد، پیام رسان باشد. گیرم تبلیغ تکوینی، مبلغ تکوینی، مبلغ تشریعی. مبلغ تشریعی ها جدان، پیامبران، اولیای خدا، ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین که مشخصاتی دارن، یک مشخصات خاصی رو هم باید تبلیغ بکنن، بر اساس یک پارامترهای مشخصی باید تبلیغ بکنن، بر اساس یک فاکتورهای مشخصی باید تبلیغ بکنن. اینها تکوینن هدایت شدن که این گونه، این سری موجودات که همه موجودات عالم وجودن، در واقع به صورت تکوینی این گونه تبلیغ میکنن. پس مبلغ منحصر به یک قشر خاص نیست. هر کسی در هر موقعیتی، بلکه هر موجودی در هر موقعیتی، هر موجودی در هر موقعیتی مبلغ، پیام رسان، داره پیام میرسون. اگر ما این جمله رو درست متوجه شدیم، مطلب رو درست اخذ کردیم و گرفتیم، تمام این معانی آیه قرآن رو اون وقت به صورت کلی در یک جا به صورت نزول آنی و دفعتن و واحدتن یک جا میفهمیم یعنی چی؟ یعنی در قلب خودمون چجوری میفهمیم یعنی چی؟ معناشون نه خیر، به این صورت که ما وقتی آمدیم مسلمان شدیم به اسلام که و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، غیر از اسلام هر کس دین رو اختیار کنه از او پذیرفته نخواهد شد، بعد اومدیم این اسلام رو یه خود خاصترش هم کردیم، گفتیم برای اینکه هر کسی خودشو منتسب نکنه بیایم در قالب اسلام یه خود خاصترش بکنیم، بگیم ما اصلا میخوایم شیعه پیامبر باشیم، اسلامی که با اهل بیت همراه هستش میخوایم شیعه واقعی بشیم. من وقتی که آمدم این بنای شیعه گری رو پذیرفتم که همون اسلام واقعی هست، چرا ما حالا الان شیعه رو مطرح کردیم؟ برای اینکه الان مشترح شده امر، یعنی مسلمان ها اختلاف بینشون زیاده، متفرقن، میگیم اون شیعه واقعی که مسلمان واقعی هست در واقع تابعیت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رو دارن، وقتی که ما اومدیم خودمون رو متصف به این صفت کردیم و در کنارش دانستیم که یک مبلغ هستیم دیگه، از اون ماهی تای دریا که کمتر نیستیم که، و ثابت هم کردیم که هر موجودی بلکه حیوانات بیشتر از انسان ها مبلغ هستن، مثال حیوانات رو زدیم، انسان ها هم زدیم، گفتیم انسان هم تو خواستگاری میره مبلغه دیگه، چه خانوم چه آقا داره اونم برای خودش تبلیغ میکنه. وقتی فهمیدیم که اون وقت این رو ما مبلغ هستیم به عنوان یک مسلمان و شیعه و وظیفه تبلیغ بر عهده ما و گرده ما هست، وقت در تمام اعمال وجودی خودمون دقت میکنیم که اعمال ما درست انجام میشود یا نه. در واقع چی؟ در واقع درست داریم عمل تبلیغ را انجام میدهیم یا نه. عبارت اخرى این که ما یک مبلغ حقیقی و واقعی هستیم یا نه. عبارت ساده تر، ما معنای مبلغ و تبلیغ را فهمیده ایم یا نه. اینجا اون وقت یک مطلب اساسی بعد از این سوال به وجود میاد. اون مطلب اساسی اینه، اگر معنای تبلیغ و مبلغ را فهمیده باشیم با این وظیفه‌ای که برگردن ما و گرده ما هست و نمیتوانیم شانه از زیر بار این وظیفه خالی بکنیم، میتوانیم بهترین تبلیغات را برای دین و مذهب خودمون انجام بدیم و امان از آن وقتی که معنای این تبلیغ و مبلغ را نفهمیده باشیم، بزرگترین خسارتها و ضررها را متوجه دین و مذهب خودمون خواهیم کرد. وقت اینجا دشمن یک جمله جالبی داره، میگه بهترین مبلغ برای طرف مخاطب، تکرار میکنم این جمله رو، بلکه با یک صلواتی که شما بفرستید ما این جمله رو بگیم که بهتر بنشینه در ذهن، ها؟ دشمن میگوید، دشمن این طرف مخاطب ما، خصم ما، بهترین تبلیغ را برای طرف مخاطب کسی میکند که بد برای خودش تبلیغ بنماید. یعنی من بلندشم برای خودم اونقدر بد تبلیغ بکنم که نتیجه این تبلیغ من برای طرف مخاطبم منظور بشه. اینجا شما خواهی گفت که آقا عاقلانه اینه، اگه من بلد نیستم تبلیغ کنم اصلا تبلیغ نکنم بهتر است از این که بد برای خودم یا عقیده خودم یا دین خودم یا مذهب خودم تبلیغ بکنم، اصلا تبلیغ نکنم، چون نتیجه تبلیغ بد عائد دشمن خواهد شد. ولذا دشمن همواره یکی از ابزارهای تبلیغاتیش این هستش که وادار میکنه طرف مخاطب رو اگر بلد نباشد تبلیغ کند برای خودش تبلیغ بکنه، چون میدونه نتیجه این تبلیغات بد تو کاسه اون هست. برمیگردیم یه مقدار بحث رو عقب، بعضی ها بهتر بنشینه مطلب تو ذهنشون. شما میری خواستگاری، تمام هم و غمت به این هستش که چجوری روی مبل، روی زمین، روی صندلی بنشینی. چجوری سلام بکنی، دهانت بو نده، مواد عجق وجق نباشه، با شونه مرتب، بدنت بوی بدی نده، معطر باشی، جورابت سوراخ نباشه، شلوارت، همه اینا رو چک میکنی. یک چکاب کلی پشت آینه انجام میدی، شما بعد میری برای خواستگاری. از اون بار همین افکار اون خانوم هم داره، خونه مورد نداشته باشه، پشتی سوراخ نباشه، فرش نمیدونم مثلا کثیف نباشه، چیزی رو فرش نباشه، کف پای آقا میاد بچسبه رو فرش، از حالا بگن این خانواده شلخته هستن. تمام این وجوه تبلیغات داره همه در ابعاد مختلف داره صورت میگیره. اون خانوم هم حواسش هست چجوری داخل اتاق بشه، چجوری خارج بشه، کی بیاد کی بره، توجه طرف خودش رو جلب بکنه. این هم همش توجهش اینه که طرف توجه طرف مخاطب رو جلب بکنه. همون حالتی که بین دوتا کفترچای هست، بین ایدام هست، بین مرغ و خروس هست، بین این دوتا هم هست، فرقی نمی کنه. این مسئله اساسی در عالم خلق دارن تبلیغ میکنن برای خودشون. اینا پیام رو اینها به هم میرسونن و خیلی اون، مگر طرف عرض کردیم خیلی آدم کم فهمی باشه یا خدای نکرده خنگی باشه که طرف مخاطب، طرف مقابل پیام طرف مقابلش رو نگیره، و لذا سعی میکنن از کوچکترین ریسکی پرهیز بکنن. خیلی آدم زبل و تیزی باشه، پرتقال وارد رو پوست بکنه، چون میدونه آبش میریزه، نمیدونه با این پرتقال، یا نمیدونه چجوری بذاره تو دهنش پرتقال رو بخوره. خیلی باید هنرمند باشه و وارد و خبره باشه که این کارو بکنه، وگرنه خواستگار دست به پرتقال نمیزنه. میوه های آبدار، چیزی که بریزه لب و جلوشش آب بریزه، خیلی متوجه، حواسش خیلی جمع. این داره برای چی این کارا رو میکنه؟ داره پیام داره میده برای اینکه من یک آدم منظم، بسیار مؤدب، بسیار متواضع، داره برای خودش با تمام وجود داره تبلیغ میکنه. این تبلیغات دیگه. حالا این اگه بلد نباشه برای خودش تبلیغ بکنه، نتیجهش تو کاسه طرف مخاطب هست. یعنی کافیه یه پرتقال برداره پوست بکنه، پرتقال هم زودی آبش بزنه بیرون، یه خودش برزه به پیرنش، یه خودش برزه پایین، دستاش همه لوچ و موش بشه، بعد دستاش رو بماله به هم دیگه، پرتقال رو بخوره، یه خودم پرتقال دوستش توی محاسنش اون ریزه میزه هاش قرار بگیره، طرف مخاطب همونجا حالش به هم میخوره، میگه زودتر برنش از این خونه بیرون، بیرون، من با این آقا زیر سقف نمیتونم زندگی کنم. حالا ممکنه آدم بسیار پاک دل و خوبی باشه، ولی نتیجه تبلیغات بدش نشسته تو ظرف و کاسه طرف مخاطب خودش. یعنی استفاده کرده از این کار که این زنده به درد زندگی من نمیخوره، آبروی منو پس فردا جلو همه میبره. بلد نیست. اینم در تمام عالم وجودم همینطور هست، در تبلیغات تشریعی هم همینجوره. شما اگر بلد نباشی تبلیغ بکنی، واژه مبلغ رو بلد نباشی، تو بازار باشی، تو اداره باشی، توی شرکت باشی، توی کارخانه باشی، توی عرض خدمتتون که مدرسه باشی، توی دانشگاه باشی، تو حوزه باشی، بزرگترین ضربه ها رو به همون جایی که هستی و برای همون جایی که داری تبلیغ میکنی خواهی زد، اگه بلد نباشی تبلیغ بکنی. و همه ما هم همینطوریم. حالا حساب کنیم هر کدوم ما در کجا هستیم. بنده توی دانشگاه هستم، بنده توی حوزه هستم، حرکاتم، سکناتم تماما تبلیغه. توی بازار هستم، همه اینا تبلیغه. یک حرفی از دهنم در میاد میپرونم میگم، همه دارن منو نگاه میکنن، منو میپان، میدونن من مسلمونم و شیعه 12 امامی هستم. میگن نعوذ بالله فحاشی کردنش به شیعه 12 امامی بودنش هیچ کدوم هم دیگه جور در نمیاد. ولذا برید احادیث رو باز کنید، ببینید امام صادق علیه السلام حضرت چه حدیث زیبایی دارن قریب به این مزامین که میفرماین که زینت باشید برای ما، یه جوری عمل بکنید که باعث افتخار باشید برای ما، ما به شما افتخار کنیم، تبلیغ منفی تو رو خدا بر علیه ما نکنید. تبلیغ منفی یعنی من کیه، ما هستیم آدم خوبی هستیم، چون روش تبلیغ رو بلد نیستید، شما دارید جوری عمل میکنید که همه دارن به ما دارن ناسزا میگن، میگن اینه کسی که امامش امام صادق هست، برو آقا خودشو امام صادق شما نعوذ بالله نخواست. روش تبلیغ وقتی بلد نباشی، چه بسا یه کاری بکنی که خود دشمنم اگه میخواست این کار رو با بودجه های زیاد انجام بده دیگه نمیتونست به این قشنگی که تو انجام دادی اون انجام بده، هیچ وقت نمیتونست این انجام بده. ولذا یه وقتی هستش که ابرقدرت ها استکبار جهانی، همینطور که من در جلسات گذشتم خدمتون عرض کردم، یه وقتی هستش که کودتای نظامی یا حرکات عملیات نظامی بر علیه یک کشور انجام نمیدن. علتش چیه؟ علتش چیه؟ یک علت تامه دارن. علت تامش اینه، میبینه یک تانک اگه بره تو این مملکت، یک دونه موشک اگه شلیک بشه، یک دونه هواپیما اگر که پرواز بکنه بخواد بمباران کنه، بمب بهش ببندین، تمام اینا مخارجش میرسه به مثلا 200 میلیون دلار. مثلا هر کدوم یکی یه دونه حساب بکنیم، از بین بره مثلا داریم میگیم فرض 200 میلیون دلار. این رو میتونه با 10 میلیون دلار بده داخل مملکت یه سری افرادی رو درست کنه که اینها شروع کنند جوری تبلیغ برای اون کشور و اون نظام و اون حکومت بکنند که قشنگ نتیجهش بره تو کاسه دشمن و این خلاص بشه از این که بخواد 200 میلیون تومان خرج بکنه. با 10 میلیون تومان یک بیستم اون مبلغی که در نظر گرفته، بدون اینکه کشته ای بده، خون از دماغ کسی بیاد، به راحتی نتیجه تبلیغات او ببره. برای چی بیاد این مخارج انجام بده؟ و این کار رو دارن انجام میدن و میکنن و تو بعضی از کشورها و ممالک کار رو به یه جایی رسوندن که کشورهایی که انقلاب کردن و حکومتی جدیدی رو پدید آوردن و نسبت به حکومت قبلی خودشون در روزهای اول اینا بسیار منزجر بودن و متنفر بودن، به واسطه همین مطلبی که عرض کردم، پیاده شدن این مطلب، کاری کردن که طی سالها آمده مردم اون کشور گفتن آقا صد رحمت به اون حکومت مثلا قبلی، اینا کیان دیگه، اینها دارن چه میکنن. این بهترین تبلیغ بوده خودش برای دوش دیگه، بیاد خرج چی بکنه. شما حساب بکنید ببینید در افغانستان که بغل گوش بنده و شماست، به گونه ای دشمنان عمل کردن، به گونه ای عمل کردن. در پایان هم گروهی به نام طالبان رو آوردن رو کار. طالبان به اسم اسلام انقدر بر مردم سخت گرفت و دائما اسم اسلام رو می آورد، یعنی می گفت یا الله تو سر مردم می زد، یا الله تلویزیون مردم رو خورد می کرد، یا الله خانوم ها رو می گرفت، نمیدونم مثلا مینداختشون تو خونه در روشون میمن، یا الله یا الله. انقدر تبلیغ برای اسلام کرد با این هدف که اسلام رو اینجا تخریب بکنه، چون عامل CIA بودن خود طالبانی ها. من که برای شما عرض کردم که کار رو به اینجا رسون، وقتی یک عامل خود دشمن با حمایت دشمن میاد سر کار، رئیس اون حکومت میشود، اون وقت همه اینها دستشون رو به سوی آسمان برمیدارن، میگن خدا پدرتو بیامرزه که اینو آوردی سر کار، ما رو از اون گروه قبلی نجاتمون داد. این نتیجه اون تبلیغاتی است که دشمن توسط عوامل خودش انجام میده. یا یه سری ممکنه عوامل دشمن هم نباشن، همون بحثی که ما مطرح کردیم، به گونه ای بد تبلیغ میکنن که نتیجهش توی دامن دشمن هستش. پس نتیجه بحث، مبلغ را اگر معنایش را شناختیم و واژه تبلیغات را، در خواهیم یافت که همه ما مبلغ هستیم برای خودمون و برای عقاید خودمون و برای اهداف خودمون. وقتی که فهمیدیم که مبلغ برای عقاید، دین و مذهب و آیین و اهداف خودمون هستیم، باید حواسمون جمع باشه که هر عملی، هر فعلی از ما صادر میشه تبلیغ هست. این تبلیغ رو خراب انجام ندیم، اگه بلد نیستیم اصلا انجام ندیم، اول یاد بگیریم بیاموزیم بعد تبلیغ بکنیم. انشاءالله در جلسه آتی ابزارهای تبلیغات رو خدمت دوستان عرض خواهیم کرد که یک مبلغ به چه ابزارهایی که بسیار حائز اهمیت و مهم هست و پرفایده است نیاز دارن، انشاءالله اونها رو بیان خواهیم کرد و توضیحاتی سیل هر کدوم خواهیم داد. خداوند انشاءالله به ما توفیق مبلغ رو به معنای واقعی خودش عطا بفرماید انشاءالله. یک صلواتی بفرست. در بحث تبلیغات پس از ذکر ابزارهای تبلیغی میرسیم به نقطه عطف و محور این بحث که مبحث مبلغ و شرایط و ویژگی های اون از دیدگاه اسلام و از دیدگاه تبلیغات جهانی مخصوصا جهان امروز. قبل از اینکه بحث مبلغ رو خدمت دوستان تقدیم بکنیم، با عباراتی اهمیت بحث تبلیغات رو متذکر میشویم و یادآوری میکنیم. در گذشته عرض کردیم که حضرت امام رحمت الله علیه عبارت بسیار خوبی دارند در باره تبلیغات، که این مطلب توسط افرادی در جهان هم این جمله و جملات شبیه این جملات مطرح شده و بازگو شد. اون جمله بسیار جالب و حساس ایشون که در زمان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران مطرح فرمودن این هست که فرمودن که سلاح تبلیغات برنده تر از سلاح جنگ است، و در جمله دیگری هم فرمودن که دنیا امروز با تبلیغات حرکت می کند. چون عرض کردم که دیگران هم در جهان درباره تبلیغات شبیه این مطالب زیاد دارند، من توجهتون رو جلب می کنم به بعضی از این جملات و اشخاصی که اگرچه اشخاص منفی در تاریخ هستند، در تاریخ بشری، که اینها چه جملاتی در این باره گفتن. ناپلئون که تقریبا میشه گفت که قهرمان ملی فرانسه هست، در عبارتی میگفت که در جهان دو قدرت بیشتر نیست. خیلی مهمه این جمله، خیلی جالبه. در جهان دو قدرت بیشتر نیست، قدرت شمشیر و قدرت فکر، تفکر کردن. بعد خود او میگفت که پیروزی نهایی با قدرت افکار است. اینجا منظور از قدرت افکار و فکر همون تبلیغات هستش، که چگونه ما از نظر روانی و تبلیغی عرصه رو بر دشمن تعیین بکنیم و او رو محصور بکنیم و از بین ببریم. بعد خودش ادامه میداد که پیروزی نهایی با قدرت افکار است، زیرا قدرت شمشیر هم از قدرت افکار است. جمله خیلی جالبی است. یعنی اگه انسان با تفکر شمشیر بزند، بسیار بسیار پیشرفتش بیشتر از کسیه که بدون تفکر شمشیر میزنه. شمشیر یعنی سلاح برمیداره، میجنگه. گوبلز که وزیر تبلیغات آدولف هیتلر بود در زمان جنگ جهانی دوم، که از سال 1939 تا 1945 این جنگ ادامه داشت و خسارت‌های زیادی بر جهان تحمیل کرد، میلیون‌ها کشته هم بر جای گذاشت، یک وزیر خیلی شاخص و متفکری داشت به نام گوبلز، یا گوبلز بهش گفتن. او میگفت در یک کار تبلیغاتی هدف نباید صرفاً اطلاعات باشه، بلکه باید با ارائه یک کار بنیادی و از طریق اخبار، تحلیل، گزارش و آمار مردم را به تفکر و تعمق واداشت. یعنی میگفت قبل از اینکه ما بیایم سلاح جنگ رو به کار بگیریم، باید یه کاری کنیم که مردم شروع کنن فکر کردن که در این وادی که قرار گرفتن چه چیزی رو انتخاب بکنن. ما اشکال رو بندازیم رو کول خود مردم، مردم پاسخ بدن، ما زیاد زحمتشون نکشیم. اون مردم خودشون اگه پاسخ بدن، خودشون تصمیم بگیرن، بهتر از اینه که ما بخوایم تصمیمی رو به اونها تحمیل بکنیم از نظر تبلیغی. یعنی اینقدر ما بیم تبلیغاتی کار بکنیم. چرچیل نخست وزیر انگلستان در همون زمان جنگ جهانی دوم هم بود که آخر سر با ارائه متدهای اون انگلستان از چنگ هیتلر نجات پیدا کرد. اونایی که تاریخ جنگ رو خوندن میدانن. او میگفت که چه بسیار اتفاق افتاده که جنگ روانی سیر تاریخی یک مملکت را تغییر داده است. جنگ روانی یعنی تبلیغات. خیلی جالبه واقعا انسان اینها رو بدانه، امروز خیلی توی این عرصه تو کشور خودمون به کار میاد. شما ببینید با جنگ روانی دشمن با همه ماها داره چه کار میکنه. تمام فساد و فحشا رو دشمن امروزه از طریق جنگ روانی برای ما داره به ارمغان میاره. تبلیغی. جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا بود در سالهای 57 هجری شمسی. شما دوستانی که نمیدونن خب الان میدونن، اطلاع پیدا میکنن و یا اکثر هم اطلاع دارن. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بود جیمی کارتر. او هم در اون روزگار خودش یه وقت توی سخنرانی این مطلب رو که از بزرگان خودشون گرفته بود بهش اشاره کرده بود که خیلی جالبه. جملهش گفته بود که یک دلار برای تبلیغات بهتر است تا 10 دلار برای تسلیحات. یا لاینبرگر یه تحلیلگر هست آمریکاییه. او اعتقاد داره که در نظر آمریکایی‌ها جنگ روانی مکملی برای عملیات نظامی معمولی. خیلی جالبه، جنگ روانی مکملی برای عملیات نظامی معمولی با استفاده از رسانه‌های گروهی است. ببینید چقدر مسائل این وقتی اینها رو انسان میدانه چقدر مسائل براش جا میفته اون وقت، که ما میتونیم با تبلیغات چه کارهایی بکنیم که تا کنون انجام ندادیم و فرسخ‌ها از دشمن عقب افتادیم و هنوزم دیر نیست، میتونیم آسین‌ها رو بالا بزنیم، از همین امروز و امشب مشغول بشیم. هلت ویدی ولد یک تحلیلگر دیگری است. او هم میگوید که تاکتیک تبلیغات روانی تاکتیک فریب هست. یعنی در بین ما، میگوید خودش میگه در بین ما به تاکتیک فریب شهرت داره و ما با این تاکتیک که مثلا جزئیش نظرسنجی است، آمار مردم رو میریم ازشون نظرسنجی میگیریم، میگیم مثلا 78% مردم گفتن ما امروز حجاب را نمیخواهیم، اینا رو خودش داره میگه کار ماست. یعنی میگه جزء کارهای ثابت سیایی است، خود ای داره میگه که اینا رو میندازیم رو اذهان مردم کار میکنیم، اینا رو به دهان مردم میاندازیم. آره توی روزنامه یهو می‌نویسیم که آقا 50% مردم گفتن ما این حجاب اینجوری نمی‌خوام، 36% مردم گفتن ما با فلان چیز مخالفیم، 77% میگه اینا رو خودمون اصلا بین ما به این به چی شهرت داره؟ به فریب، به تاکتیک فریب شهرت داره. بعد میگه چه نتیجه از این کار می‌گیریم؟ میگه با این نظرسنجی‌ها که گوشه ای از جنگ روانی و جنگ تبلیغی است، میتوان، ببینید چقدر جالبه، میتوان مخاطب را به قبول محیط روانی خاصی که با محیط عادی واقعی تفاوت دارد وادار کرد. خیلی عالیه ها. اگر مغز این جمله رو انسان بفهمه، جوانها واقعا رو مغز این جملات فکر بکنن، خیلی مسائل دستگیریشون میشه. فرد دیگری است در دانشگاه جنگ آمریکا تحصیل کرده، جان کالینز. او میگوید که استفاده طراحی شده از تبلیغات و ابزارهای مربوط به آن را برای نفوذ در خصوصیات فکری دشمن با توسل به شیوه هایی که موجب پیشرفت مقاصد امنیت ملی مجری باعث شود، موجب پیشرفت مقاصد امنیت ملی باعث شود را جنگ روانی گویند. یعنی این رو در دانشگاه میگه ما اینجوری آموختیم و به ما دستور دادن روی این قضیه اینطور کار بکنیم. این رو هم من بگویم، اون وقت ببینید که نقش تبلیغات چقدر مؤثره و مطالبی که ما گفتیم تا به امروز برگرفته از مطالعات و تحقیقاتمون در این زمینه هاست و پرت و پلا الحمدلله به شما عرض نکردیم. رئیس سابق سازمان CIA جیمز ویلسی که اخیراً عوض شده، اینا چند سال یه بار عوض میشن، در روزنامه در خود آمریکا هست به نام وال استریت جورنال با این روزنامه مصاحبه‌ای داشته، به بنگاه‌هایی که اینها یکی از کارهای تبلیغاتشون نظرسنجی از مردم هست، در مورد نظرسنجی در تایید این کار که چقدر مفیده برای آمریکا و برای CIA و برای استعمار مردم و اینکه مردم از محیط واقعی ما دورشون بکنیم، او میگوید این جمله رو دقت بکنید، خانم‌ها دقت بکنن، خیلی عالی است. خبرنگاران و نویسندگانی که به عنوان عامل مخفی در کشورها فعالیت می کنند در تبلیغات نقش حساس و مؤثری بر عهده دارند. شما از این جمله چی می فهمی؟ می فهمی که CIA از هر شخصیتی برای رسیدن به مقاصد خودش چیکار کرده؟ استفاده میکنه. حتی یک خبرنگار، حتی یک روزنامه نگار، حتی یک نویسنده. امروزه من آخرین خبرهایی که دارم اینه که از دلفین‌های دریا اینا استفاده میکنه. به دلفین‌های دریایی اینها میکروفون‌های قوی وصل کردن که از زیر دریایی‌های روزها بتونن اطلاعات مخابراتی اخذ بکنن و استفاده های دیگری که حالا موعد بحث ما، موقعیت بحث ما اجازه به ما نمیدی که وارد اون قضایی بشیم. ما داریم که متذکر میشیم بحث تبلیغات رو، ببینید دشمن داره چه کار میکنه. بعد او ادامه میده جیمز ویلسی که این افراد با در نظر گرفتن فرهنگ های حاکم بر جامعه مطالبی را منتشر می کنند که باید با ظرافتی خاص تحویل مخاطبان شود. با ظرافتی خاص تحویل مخاطبان شود، طوری که آنها هرگز پی به منبع اصلی قضیه و درستی یا نادرستی آن نبرند و حتی شک هم نکنند. چقدر این ظرافت بالاست. اینجور ما میگه با مخاطب خودمون با ذهنش باید بازی بکنیم از نظر تبلیغاتی، که وقتی مطلبی رو میخوایم بهش القا بکنیم انقدر زیبا و قشنگ این کار رو انجام بدیم که مخاطب ما در گرفتن او حتی شک هم به خودش راه ندهد. امروزه به عنوان آخرین کلام در مورد تذکر به اهمیت بحث تبلیغات، چون در جریان این قضیه هستیم، ممکنه که حالا چند سال دیگه اگر این نوار استماع بشه دیگه یه همچین مطلبی هم کهنه شده باشه توی نوار، ولی خب ما عرض میکنیم که دوستان استفاده کنند. امروزه آمریکا با کشور ونزوئلا که یک کشوری دارای سرمایه‌های هنگفت نفتی است و اهمیت استراتژیک برای آمریکا داره، داره همون کاری رو میکنه که با کشور شیلی در زمان ریاست جمهوری سالوادور آلنده انجام داد. سفارت آمریکا در ونزوئلا دارد توسط سفیر و کاردارهای خودش پول به ملوانها و صاحبان کشتی و مدیران شرکت‌های نفتی داخل این کشور دارد می‌دهد که اعتصاب کنند، نفت ونزوئلا به خارج قطع بشه، هیئت حاکم این کشور ساقط بشه و بلافاصله آمریکا عامل خودش رو اونجا به منصب و به قدرت برسونه و نفت رو، گلوگاه نفت ونزوئلا رو هم در دست بگیره. رئیس جمهورش هم داره مقاومت میکنه. یه بارم کودتا کردن چند روزی، دوباره آمد سر کار، طرفدارانی داره. این اهمیت بحث تبلیغات. تبلیغات انقدر مؤثره و مبلغ در این زمینه و مبلغین میتونن انقدر جالب کار بکنن که بله یک کشور رو ساقط بکنن. آخرش هم خدا میدونه که این کشور ونزوئلا بتوانه مقاومت بکنه، هوگو چاوز ریاست جمهور این کشور بتونه مقاومت بکنه یا نه با همین اعتصابات و اینها، پولایی که اینا صاحبان اعتصاب دارن میگیرن اعتصاب میکنن تو خونشون میشینن، بالاخره اینها ساقطش بکنن یا او بمانه سر کار. حالا ما امیدواریم که او برادر دینی ما نیست، ولی یک انسان هست، کسیست که در مقابل استکبار قد علم کرده. ما امیدواریم که آقای هوگو چاوز هم به عنوان ریاست جمهوری باقی بمونه، یک انسان مستقل، یه مملکتی حداقل استقلالش تو این کره زمین و کره خاکی از بین نره. این فائده بحث تبلیغات رو و دانستنش رو برای ما میسونه و اهمیت اون رو و اینکه مبلغ چه کارهایی میتونه انجام بده. شما دقت بکنید، قرآن کریم یک آیه در این زمینه، آیات متعدد داریم، یکی از بارزترین و شاخصترین آیات کلام الهی این آیه شریف است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خطاب به همه انبیا. اون آیه شریفه این هستش که وما لکم الا البلاغ. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما هیچ کاری من نمیخوام انجام بدید جز این که تبلیغ بکنید، برای شما هیچ چیز نیست جز تبلیغ کردن. ولذا شما میبینید که 124 هزار پیامبر، حتی 12 امام شما، حتی مادر ائمه شما حضرت صدیقه طاهره صلوات الله علیها، تمام اینها وظایف همون پیامبران رو انجام میدادن. همه اینها دست در دست هم داشتن، یک وظیفه در طول عمرشون داشتن، و ما لکم الا البلاغ، یعنی که رساندن اون چرا که خداوند متعال از اینها خواسته بود که به بشریت برسونن و سعی کنن در مقابل موانع این رسانندگی اینها چه کار بکنن؟ مقاومت بکنن و ایستادگی بکنن. و شما میبینید که 124 هزار پیامبر این کار رو، پرچم رو بردوش داشتن و این وظیفه رو انجام میدادن. چقدر اینها آزار و اذیت دیدند، چقدر رنج کشیدند، چقدر محنت کشیدند. متاسفانه جوان ما، نسل جوان ما، نوجوان ما، خود ماها با تاریخ پیامبران آشنایی چندانی نداریم و باید آشنایی پیدا بکنیم. ما باید این رو بدونیم 70 تا پیامبر در عرض یک روز حسب روایتی به دست یهود برای اینکه جلوی تبلیغات اینها گرفته بشه همشون در یک روز به شهادت رسیدن. شما ببینید کسانی که مانع تبلیغات این مبلغین و مروجین الهی بودن انقدر دنبال حضرت یحیی علیه السلام میکنن به عنوان یک پیامبر و مبلغ، او پناه به درخت میبره، درخت شکم خود رو باز میکنه، او درون درخت قرار میگیره، درخت بسته میشه، اینها میرن اره بزرگ میانن حضرت یحیی رو با درخت از وسط به دو نیم میکنن، یا حالا پیغمبر دیگری. اگر حالا حضرت یحیی علیه السلام میشه، ممکنه من پیغمبر رو اشتباه گفته باشم، اینجا به دو نیم میکنن، چون حضرت یحیی علیه السلام سرشو از بدن جدا کردن، از پیامبران بود که سرش از بدن جدا کرد، یا حالا تو درخت این کارو کردن سرش از بدن جدا کردن، پیغمبر دیگه به جای او این کارو کرد. حضرت عیسی علیه السلام رو به خیال اینکه حضرت عیسی علیه السلام هست به دار میکشن، اون حضرت رو هم خداوند متعال نجات میده. حضرت یونس علیه السلام رو باعث میشن از شهر خارج بشه، با حضرت نوح اونجوری میکنن و میرسد به حضرت ایوب علیه السلام برای اینکه مانع از تبلیغاتش بشن، که هنوزم اثرات روانی گفتارهای دشمن در مغز من و شما هست، در مغز جوان دانشگاهی من و شما هم هست، متاسفانه تو حوزه‌های علمی همون هم نفوذ کرده، و اون این بوده برای اینکه نگذارن مردم در خانه حضرت ایوب سلام الله علیه برون و حرفای او رو بشنون، این عبارت رو شایع کردن، شخصیت حضرت ایوب علیه السلام رو ترور کردن. چی گفتن؟ گفتن بدن او کرم گذاشته، مرض واگیر داره، اگر برید موعظه های این مرد رو گوش بدید شما واگی میگیرید. هنوزم جوان دانشگاهی ما کتاب داره چاپ میشه میخونه که بله، نعوذ بالله نستجیر بالله، بدن حضرت ایوب علیه السلام کرم گذاشته بوده، چجور پیغمبر خدایی بوده پس اینجوری شده بدنش. اثرات اسرائیلیات دشمنان این مبلغین هنوزم ببینید اثراتش هست تو همین مملکت شیعه هم هست. من و شما انقدر اعتقاداتمون ضعیفه که نمیدانیم بدن پیغمبر خدا محال کرم بگذاره. اون چه که تو این کتاب نوشتن همه اسرائیلیات و مزخرف و عراجیب هست، اما دشمن قویه، دستش قویه، هنوزم دشمن نفوذ داره کار میکنه، و این کار رو انجام دادن تا رسیده به پیغمبر خاتم. شما تصور بکنید یه گوسفندی رو میکشن، شما ببینید که این گوسفند، شما معده این گوسفند، شکمبه این گوسفند پر از چیزهایی است که این گوسفند خورده، مدفوع هست، لحظات دیگه به روده اثناعشر رو میره و از روده اثناعشر رو به عنوان یک مدفوع خارج میشه، بوی بدی داره، نجاست هست، کثافت هست، لحظاتی که تبدیل بمیشه شما سر این گوسفند میبری، شکمبه این گوسفند دارای بوی بسیار بدی هست، شما حتی این بوش رو حاضر نیست تحمل بکنی. پیغمبر خدا گل سرسبد عالم خلقت، کسی که خداوند متعال به وجود او افتخار میکنه و به جان او در قرآن کریمش قسم میخوره اینقدر این جان اهمیت داره، این پیغمبر میاد مطالبی رو که خداوند متعال بهش گفته ما جا به نبی رو میاد تبلیغ بکنه، این مردم میرن بالای بام، یکی به یکی میگه آقا سرشو پایین گرم کن، سرشو پایین گرم میکنن، بره بالای بام، مثلا یه شکمبه شتری که میگن شکمبه گوسفند هم نبود، نوشتن شکمبه شتر بود، یعنی سیراب شتر بود، پر از کثافت بر سر پیغمبر خالی میکنن. اگر ذره ای از این کثافات رو به سر روی من و شما بزن در مسیر تبلیغ، خدا وکیلی یک جمله خواهیم گفت، چه خانوم چه آقا، میگیم آقا برو دنبال کارت، خدای خودت به دینتو پیش ببر، به ما چه مربوطه، نه پولی به ما میدی نه مزدی میدی، لا اسالکم علیه اجر، خودت هم برو اینا رو به مردم بگو، مزدم که ما نمیدی، پولم که نمیدی، شیطنبه شطر هم سرم میزن، خودت میدی به مردم قرمه شکل، ما عطایت رو به لقایت بخشیدیم، خدا حافظ شما، نمیگی؟ اما این پیغمبر تحمل میکنه، همچین سنگ نوشتن زدن به دندون حضرت، به دهان حضرت، حضرت مثلا چجوری خواست خودش رو نگه بداره در مقابل انسان، سنگ به دندان خود، دندان مبارک حضرت شکست. اینها در زمان حیات پیامبر بود.
و چه مسائلی تا آخرین لحظه حیات عوامل منفی که نمیخواهند بگذارند اثرات تبلیغات در آینده مؤثر واقع بشه و اون چرا که ما جاء به نبی هست به مردم رسیدگی بشه، تا اون ثانیه های آخر حیات پیغمبر با پیامبر مخالفت میکنن و در مقابل اهداف پیامبر مقاومت میکنن. آخرین ثانیه های حیات پیغمبر چیزی رو که پیامبر با گوش مبارک خودش میشنوه از یکی از این منافقین و کسانی که داره مقاومت میکنه در مقابل این که مبادا این پیامبر به اهداف عالی خودش برسه، به عنوان یک مبلغی که دارد ابلاغ میکند پیام پروردگار رو میخواد برسونه، میگه ای جمعی که ایستادید اینجا در کنار بستر پیامبر، او دارد هذیان میگوید. تبش بالا رفته داره هذیان میگه، دیگه حرفاش قابل اعتبار نیست، از سندیت ساقطه، مگر مباد حرفاش رو گوش بکنید. اینها کسانی هستند که نمیذارن مبلغ کار خودشو بکنه، ولی او همچنان دست امیرالمؤمنین وصی بر حق خودشو میگیره، پارچه‌ای بر روی سر خود و حضرت میاندازه، آرام به اندازه دقایقی لحظاتی با حضرت نجوا میکنه، بعدم از دار دنیا میرود. شما ببینید باز بعد از اون حضرت، بعد از وفات اون حضرت، ببینید عوامل چجوری در مقابل این اثرات مثبت تبلیغی که میخواد ایجاد بشه در جامعه ایستادگی میکنن. میفهمن که حضرت چیزهایی را به وصیه بر حق خودش گفته و لذا شروع میکنن میگن باید دورور این خانه یک حصری ایجاد بشه، محدوده ایجاد بشه، دیواری بسازیم که کسی از اینها پیامی که پیامبر برای مردم آورده بود به نام ما جاء به نبی، این پیام به دست مردم نرسه تا اونجایی که میتونیم. شروع میکنن میگن چه بکنیم چه نکنیم، قضیه در تاریخ دیگه شما به حد تواتر تقریبا هست دیگه، آتیش بزنیم قال قضیه رو بکنیم بره. بعد شما نقطه اوج این مقاومت ها در مقابل پیامبر و اهدافش و رساندن های اون حضرت کربلا هستش. میگن که اینجا دیگه قضیه رو تمام میکنیم، یعنی این حجت رو که میگوید پیغمبر بعد از من هست در این صحرا گذاشته شده، این حجت رو ما اینجا میکشیم، خاندانش هم میکشیم، همه رو از بین میبریم تا دیگه تبلیغی در کار نباشه. تبلیغ اونی باید باشه که ما داریم میگیم. ببینید اثر تبلیغ و مبلغ چقدر مؤثر، مبلغی که مثبت، مبلغی که منفی باشه، انقدر برد داره که دشمن بهتر از من و شما میشناسه و جلوش ایستادگی و مقاومت میکنه. صلواتی خط بفرمایید.
و اکنون گوشی از فعالیت های نوارخانه کانون آموزش قرآن و تجوید.